بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین بحث در روابط عام اجتماعی عبارت بود از بحث ایزا و خوشحال سازی. در ادخال سرور که یکی از عناوینی بود که در روایات چه عامه و چه خاصه وارد شده بود، ادله را برشمردیم و قرار است که الان وارد فروع و مطالبی بشیم که در ذیل این ادله می شود طرح کرد یا سوالاتی که باید در این زمینه به اونها پاسخ داد بپردازیم. قبل از اون یکی دو استدراک داشته باشیم و وارد بحث فروع و تزیلات مسئله شویم. یک نکته این که ملاحظه کردید که ما در بحث ایزا و ادخال سرور تمرکز داشتیم بر اون بعد روحی و روانشناسی و حالت نفسانی که در طرف مقابل ایجاد می شود و تصویر ما این بود که یکی از انواع علاقه ها و روابطی که ما با دیگران برقرار میکنیم و در اونها تأثیری میگذاریم، تأثیر در حوزه روحی و احوال نفسانی دیگران است و یکی از کیفیات نفسانیه مطرح در انسان عبارت است از ناخشنودی و خوشنودی، ناراحتی و خوشحالی. این دو تا وصف نفسانی است که در دیگران و در انسان پیدا میشه. برخلاف بحث اضرار و بسیاری از مفاهیم ایجابی یا سلبی که در ارتباط با دیگران متصوره و نقطه تمرکز آن احوال نفسانی محض نیست، بلکه به امور دیگر از متعلقات اشخاص برمیگرده، ضرر زدن و زیان وارد کردن، اینا تمرکزش روی اینه که یک عرض شود که دارایی و یک تمکنی که دیگری داره مورد اصابت قرار بگیره، گرچه میتواند اون احوال نفسانی را هم شامل بشه، اما نقطه محوری اینه که مال او را از او میرباید، ضرری به مال او، به جان او، به سلامت او و امثال اینها وارد میکنه. اما در بحث ایزا و مخصوصا ادخال سرور، این دوگانه ای بود که متوجه یک حال روحی و روانی و روانشناختی دیگری بود که در او ناراحتی و ناخشنودی ایجاد بکند یا در طرف دیگر خوشحالی و سرور ایجاد بکنه. البته در بسیاری از موارد این ناخوشحالی و ناراحتی و از طرف دیگر خوشحالی و مسرت با یکی از همین نعم مادی و تمتعات مادی گره خورده، ولی تمرکز روی چیزی است که گاهی از اون هم جدا میشه. این نکته محوری بود که در این فصل پنجم مد نظر قرار گرفته بود و با همه مداقه‌هایی که انجام شده بود بهترین دوگانه اینجور تشخیص داده شد: ایزا و ادخال سرور. ایزا اتلاف نیست، اضرار نیست، بلکه ایجاد ناخشنودی و تکره و ناراحتی است و مقابل اون ادخال سرور است، ایجاد خوشحالی و وصف خوشنودی و راحتی درونی در دیگری است. این دوگانه متمرکز بر همین کیف نفسانی ناراحتی و خوشحالی بود. این تنظیمی بود که انجام شد و در دو طرف هم ما روایاتی داشتیم با همین عنوان یا با عناوین دیگر که همین مطلب را افاده میکرد، ادله هم خاص یا عام در هر دو طرف این دوگانه ملاحظه فرمودید. در حالا با این نگاه بیاید این کتاب جامع السعادات را اگر ملاحظه بفرمایید، در اون مقام رابعش که این جلد دوم از جامع السعادات صفحه 225، خب در این مقام رابع که عمدتاً به همین مباحث روابط اجتماعی برمیگرده و عناوین اخلاقی مربوط به این بخش مطرح میشه، دارند که و منها اخافت المؤمن و ادخال الكرب فی قلبه و هما شعبتان من الایذاء و الاضرار. از میان از شود که عناوینی که سلسله وار دارن مطرح میکنن در رذایل اخلاقی، میفرمان یکی هم ترساندن دیگران و ایجاد هم و غم در قلب دیگری است. اینجا دو عنوان را در طرف سلبی و منفی آورده، یا سه عنوان را به این شکل: اخافت المؤمن و ادخال الكرب فی قلبه، ترساندن و ایجاد غم و اندوه در قلب دیگری. بعد هم بفرمان و هما شعبتان من الایذاء و الاضرار، که ایذاء و اضرار را خیلی جاها نزدیک به هم به کار میبره در این کتاب و دیگران هم در مهجت البیضا و امثال این، در حالی که ایذاء و اضرار یک تفاوت دقیقی داشت. خب اینجا اخافت المؤمن داره و ادخال الکرب فی قلبه. اگر کرب معنای ضرر و اینها نباشه، کرب همون هم و غم باشه، اون وقت به نظر میاد که درست این بود که ادخال الکرب محور باشه، و این هم اگر کرب را به معنای هم و غم بگیریم و ادخال کرب هم یعنی تولید ناراحتی و ناخشنودی و تنگنای روحی در دیگری، حالا چه به اضرار یا به چیزهای غیر از آن. این عنوان عامتری است. اخافت المؤمن یکی از مصادیق اون چیزی است که ما به عنوان ایذا یا ادخال کرب با این معنا میدانی. مناسب بود که محور در اینجا همون ادخال کرب یا ایذا قرار بگیره و اخافه مؤمن یکی از مصداقهای اون، اخافه مؤمن یکی از مصادیق بارز ایجاد ایذا و تولید غم و اندوه و امثال اینها در دیگری است. این در این طرف که فرمود. بعد می‌فرماد با فاصله در همون صفحه 225 می‌فرماد که وصلون، که به سمت وصف ایجابی مقابل این اخافه می‌روند، عنوانش همون میشه ادخال سرور فی قلب المؤمن. وقت عبارتش اینه که و ضد و ذالک، ضد اونی که گفتیم یعنی ضد اخافه مؤمن و ادخال کرب، اینه ادخال اخافه مؤمن و ادخال کرب یک محور در جهت رذیله، و در نقطه مقابل اون ازالت الخوف عنه و تفریج و کربهی و ادخال السرور فی قلبه. این دوگانه را ایشون اینجوری تصویر کردند: یک طرف اخافه مؤمن و ادخال کرب در قلب او، طرف مقابل و سلبی و طرف مقابل و ایجابی و فضیلت هم ازالت الخوف و تفریج الکرب و ادخال السرور. در هر دو طرف از یک مصادیق خاص شروع شده و نهایتا رسیده به اون نقطه محوری و اصلی. ما اون نقطه اصلی رو در این بحث ها همون تولید حالت ناراحتی و غمزایی و تنگنای روحی در یک طرف دیگر یا تولید شادمانی و مسرت قرار دادیم. اینم به نحوی در اینجا آمده، منتها از خاص به عامشو حرکت کرده. اخافت المؤمن مقابلش ازالت الخوفه، ادخال الکرب فی قلبه مقابل تفریج الکربه. منتها اینا همه مصداقهای محدود قصه است. اصل اون همون ایزاء و ادخال سرور. از این جهته که به یک معنا می شود گفت که همون دوگانه‌ای که ما تنظیم کردیم با تمرکز بر اون کیف نفسانی ناراحتی و آسایش و خوشحالی در اینجا آمده. منتها اگر میخواست تنظیم دقیق بشه بایستی اینجوری گفت الایزا و ادخال السرور. منتها ایشون از مصادیق شروع کرده، به تدریج آمده و تعمیم داده و رسیده به اون نقطه محوری قصه. این در جامع سعادته. بعد دیگه البته ذیل ادخال سرور و همینطور روایات رو اینجا نقل کردن، دیگه بحث خاصی ندارن. گاهی در جامع سعادت یک نکات دقیق و مباحث خاصی هم مطرح میشه که اینجا چیز خاصی وجود نداره. این یه نکته ای که در جامع سعادته. در مهجت البیضا اونها اینطوری، اونم در همون ابواب عشرت و اینها آمده، در همین حد هم شاید دقت در اون نباشه و به نظرم میاد این عنوان ادخال و سرور و اینها به عنوان در روایات خاصه بیشتر آمده، در روایات عامه شاید به این حجم نباشه. شاید اینجوری تصورم هست در حد تتبعی که داشتن. این یک استدراک بود که ملاحظه فرمودید. یک استدراک دیگر هم از مباحث قبلی در ادخال سرور این است که افزون بر اون ادله عامه و خاصه‌ای که برای حسن ادخال سرور و استحباب عقیده ادخال سرور در قلب دیگران مورد بررسی قرار گرفت، در قواعد عامه حکم عقل می شود، در ادله می شود، ببخشید در ادله می شود حکم عقل هم آورد. اصولا عقل حکم به حسن اینجور اقداماتی داره، حکم عقلی مستقل هم هست، ولذا قاعده ملازمه هم به اون زمینه میشه و به عنوان یک دلیل مستقل میشه شما را آورد. این حکم عقل در خیلی از این موارد وجود داره، اینجا هم وجود داره. افزون بر این و اون عناوین و قواعد و ادله سابق و حکم عقل، به قاعده اکرام هم که از قواعدی بود که در فصل سابق بحث کردیم میشود استدلال کرد. اکرام دیگران یکی از مصادیقش هم این است که اونها را خوشحال بکنی، مسرور بکنی. این نوع اکرامه، احترام گذاشتن، خوشحال سازی دیگران. و اکرام هم از اون قواعد عامه‌ای بود که در فصل سابق به بحث قرار گرفت و نسبت بین اکرام و ادخال سرور هم به نظرم عرض شود که دو جور می شود احتمال داد. احتمال اول این است که نسبتشون مطلق باشه، یعنی اکرام مفهوم عامی است که یکی از مصادیق اون ادخال سروره. این یک احتمال که ابتدا به نظر میاد. و احتمال دوم این است که با یک مداقی ممکن است گفته بشه نسبت بین ادخال سرور و اکرام من وجهه، برای اینکه ممکن است یه نوع ادخال سرورهای انجام بشه که در اون برداشت اکرام وجود نداشته باشه. با یه شیوه های خیلی لودگی و چیزایی از این قبیل کسی را خوشحال میکنه، در حالی که دیگه کسی نمیگه که داره احترام میذاره و اکرام میکنه. از این جهت شاید این احتمال دوم اولا و اقرب از هر باشه. اگر این باشه طبعا استدلال میشه به یک امر من وجه دیگه، استدلال ضعیفتر میشه.
اینجا
ادخال
سرور اصلا
لازم نیست
توش
اکرام. بله دیگه، بله بله بله،
مثلا یه خوب وارز میکنه به حسابش اینا بدون اینکه اکرامی توش باشه.
بله ممکنه، بله ممکنه جاهایی صدق اکرام نکنه. از این جهت به قاعده اکرام میشود تمسک کرد، ولی در همین حد من وجهه. اصولا وقتی که من وجه شد دیگه معلوم میشه که تمرکز روی اون نقطه محوری استدلال نیست دیگه، مدعا نیست. از این جهت استدلال دیگه اهمیتی نداره.
سوال این چه مخصوص مطلق باشه از این طرف بیدیم ادخال سرور اهم است، چون بالاخره هر اکرامی که صورت بگیره ادخال سروری صورت گرفته، ولی از طرف مقابل خیلی حتی ادخال سرور هست ولی اکرام نیست.
ظاهرا من وجه اکرام ما داریم بدون اینکه ادخال سرور بشه، ادخال سروری هم داریم که در اون اکرام نیست. طرف اینش قابل افتراقه به نظرم من وجهه. مثل اینکه در اون اعانه هم همین طور بود، در عرض شود که در حسن قاعده دیگر هم حسن خلقه، در حسن خلق هم همینطوره. ممکنه ابتدا به ذهن بیاد که حسن خلق عنوان عامی است که یکی از مصادیقش ادخال سروره، ولی اگر دقت بشه باز اونجا من وجهه. یک حسن خلق هایی داریم که با ادخال سرور انطباق داره، این ماده اجتماعه که کم هم نیست، اما افتراق هم داره. حسن خلقهایی ممکنه وجود داشته باشه که در او ادخال سرور نیست، ولی عرف و تلقینه که این اخلاق خوبی را نشان داد. همونطور که ممکن است ادخال سروری انجام بشه که در او حسن خلق نیست، با شکلی که عرفاً حسن خلق نمیگن کاری میکنه که این شخص خوشحال بشه. از این جهت است که در مفاهیمی از قبیل اکرام، حسن خلق، بر و نیکی، اعانه و حتی احسان، وقتی که با ادخال سرور و خوشحالسازی مقایسه شود با دقت میبینیم که بین اینها همه من وجهه، ولی زانی ها نمیتوانند به عنوان یک دلیل به شمار بیان. و چرا؟ در ادله‌ای که نفع وارد شده اون ممکنه که یه مقداری تصور اون خص مطلق قوی تر باشه و ممکن است کسی بگوید که هر ادخال سروری در آن تولید نفع برای دیگری است. منتها اینجا هم علارغمی که ابتدا اینجور به ذهنم میاد، اینجا هم به نظر میاد من وجه اقرب و اولاس، برای اینکه سود رساندن به دیگران با ادخال سرور گاهی اجتماع دارند و گاهی هم افتراق پیدا میکنه. ادخال سروری انجام میده در حالی که واقعا نفعی او نمیبره، در این خوشحالی در این شرایط با این شکل درش برای او نفعی نداره. ممکنه بگیم اینطوره،
مصداق نفع نیستش.
بله مصداق نفع نیستی که
گفته
لبخندی زده سودی نبرده، نظر روانشناختی روحی، نظر چی، گاهی ممکنه حتی یک زیانی برای داشته اینجور خوشحال شدن توی موقعیتی بوده که. ولی علارغم این که اجتماع اینها بیشتر از اون عناوین دیگره، در این حال ماده افتراق هم وجود داره. گاهی نفع میرساند بدون اینکه او خوشحال بشه، ولی واقعا منتفع شده. و ممکن است از اون طرف هم خوشحال ساخته باشد او را، در حالی که این خوشحال سازی در این شرایط و این موقعیت برای او هیچ نفعی نداره. اینم از این جهت. بنابراین این از میان ادله عامه همون قاعده طلایی اخلاق، اون که می‌فرمود که احبب لغیرک ما تحب لنفسک وکره له ما تکره لنفسک، اون قاعده عامه است که بر بحث منطبق میشه، میشه استدلال کرد، و همینطور اون حکم عقل و روایاتی که به عنوان ادخال سرور و یا مفاهیم از این قبیل درش هست ادله اصلی و محکمه. بقیه دیگه عمدتاً من وجهه، گرچه موارد انطباق و اجتماع این پنج شیش عنوان با ادخال سرور خیلی قابل توجهه و انطباق و اجتماع ادخال سرور با نفع و احسان و بر و اعانه و اکرام و حسن خلق خیلی بالاست، ولی در این حال همین که یک مورد و هم افتراق پیدا بکنه جهت بحث متفاوت میشه و نمیشه بگیم استدلال میشه کرد به اونا. اون وقت نتیجه این رابطه اون خصوص من وجه بین این پنج شیش عنوان و عنوان عرض شود که ادخال سرور این میشه که در اون جاهایی که ماده اجتماع این عناوینه، اجتماع چند تا حکمه، این دیگه اختلافی درش نیست، یعنی چند تا استحباب اینجا وجود داره، اونجایی که کاری میکنه که او خوشحال میشه، نفعی هم بهش داره میرسونه، بری هم داره انجام میده، اکرام هم داره انجام میشه، حسن خلق هم بر اون عمل صادقه، یک عمل همزمان پنج تا شیش تا عنوان استحبابی و را مشموله و در اونجا منطبقه، و این موجب تعدد احکام و چون در ماده واحده جمع شده این تعدد به تأکد می انجامه. ما می گفتیم، بعضی می گفتن نه، ما می گفتیم در اون خصوص مطلق هم همینه، وقتی مثبت این باشن تعدد و تأکده، در حالی که مثلا آقای زنجانی در اونجا اینجور در نسبت بین عرض شود که ریبه و مثلا التزاز اونها اینجوری نمی فرمودن، ما می گفتیم نه حتی مطلقا باشه باز تعدده و تأکده و ارزش بحثم داره. از این جهت خب چون اینجا ما اون خصوص من وجه هست، اون تعدد و تأکد علی جمیع المشارب جا افتاده تره، گرچه اگر مطلق مقیدم باشه در مثبتین اونجا هم ما همین میگیم، میگیم تعدد و تأکد. این دو تا استدراکی بود که در از نسبت به بحث های قبل و استدلالات و ادله برای استحباب اکید ادخال سرور وارد شده بود، لازم بود عرض بکنیم. اما حالا میاییم بعد از بیان ادله عامه و خاصه و حدود دلالت اونها میپردازیم به جهاتی از بحث در ذیل این ادله و فروعاتی که در ذیل بحث مطرح میشه. اولین مطلب و فرع که بسیار مهمه این است که این استحباب ادخال سرور به دیگران دائره متعلق اون چیست؟ آیا اینجا دیگران یعنی همه انسان‌ها یا مسلمان همه مسلمانان، یا اختصاص به مؤمن به معنای شیعه داره، یا حتی ممکنه که به قیود دیگری مقید بشه؟ چجوری است ادخال سرور برای در دیگران؟ این دیگران یعنی چی؟ همه را شامل میشه، همه انسان ها الا ما خرج، همه مسلمانان الا ما خرج، یا اختصاص به مؤمنان و شیعیان داره؟ این یک سوالیه که در همه این محورهای روابط اجتماعی مطرح میشه و مستحضرم هستید که پاسخ به این سوال در جمع این مثلا 100 تا بحثی که ما خواهیم داشت، پاسخ به این سوال در این موارد عدیدهی که تا حالا ما تو پنجمش هستیم و ده ها عنوان دیگر در پیش رو داریم، تعیین کننده اون نظام روابط اجتماعی انسان مسلمان با مؤمنان و مسلمانان و انسانهای دیگه غیر مسلمانه. یعنی اون نظام ارتباط اجتماعی یک مسلمان و جامعه اسلامی با غیر مؤمنان و غیر مسلمانان از درون همین سلسله مباحث استخراج میشه. ولذا اینو وقتی که جمعش بکنید، اون وقت اون جمع معلوم میشه که تقریب یعنی چی؟ تقریب بین مذاهب در حوزه اخلاق اجتماعی یعنی چی؟ تو کجا تقریب به معنای رعایت اخلاق اجتماعی در مناسبات با مسلمانان غیر شیعه مصداق داره و مورد توجه فقه ماست و اخلاق ماست؟ این خروجیش مونه. ولی ما در هر یک از این مباحثی که تا به حال پشت سر گذاشتیم، از اولین سوالها اینه که توصیه به این که دوست داشته باش، حسن ظن داشته باش، حسن خلق داشته باش، اینجا هم ادخال سرور انجام بده، دیگران را خوشحال بکن، اختصاص به شیعه دارد یا دائره وسیع‌تر مسلمانان را هم میگیره، یا اینکه دائره از این هم اوسع انسانها و غیر متدینان به اسلام را هم میگیره. حالا در غیر متدینان هم گاهی ممکنه اهل کتاب و غیر اهل کتاب هم تفاوت داشته باشه، اونم حالا بر حسب مورد باید بهش توجه کرد. خب اینجا هم در ادخال سرور همین سخن هست. خب روایاتی که و در اینجا داشتیم، روایات خاصه رو اول اگر ملاحظه بفرمایید، بعد حالا اون ادله عامه هم اشاره میکنیم. در روایات ما وقتی که باب 24 از ابواب فعل معروف ببینیم، تمرکز اون روایات بیشتر روی مؤمن بود. پس در روایات اگر غور بکنیم و مراجعه بکنیم، چند طایفه رو میبینیم. طایفه اولی که کثرت خوبی داره و شاید بیشتر از اون طایفه بعد باشه، روایاتی است که من سر مؤمنن، حالا با اون تفصیلی که در تعریف مؤمن گفتیم. این طایفه اول مؤمن یا ولی داره، این تعابیری از این قبیله، و دو احتمالی که سابق میگفتیم در بابش هست، دو سه احتمال بود، یکی این که اختصاص به شیعیان داشته باشه، یکی این که فراتر از اون باشه. قدر مسلم اینه که بعضی از اینها کاملا ظهور در شیعه داره، اثناعشری داره، و از این جهت تعدادی از این روایات اختصاص به شیعیان داره، گرچه بعضی از مواردی که مؤمن وارد شده می شود تعمیم داد، ولی حتما بعضی از اونها قرائن واضحی داره که مقصود شیعیانه. این یک طایفه دیگه، روایاتشو نمی خونیم، قبلا خوندیم و بحث کردیم. طایفه دوم روایاتیست که فراتر از شیعه عنوان مسلم یا نزدیک به این از عناوینی که همین اسلام را میرسونه وارد شده. حالا این مهمه، تو این دائره استحباب اکید ادخال سرور و خوشحال کردن شیعیان شک و بحثی نیست، روایات داریم و قدر متیقنم هست. اما اون دوائر بالاتر ببینیم چی دائره دوم و طائفه دیگری که از این محدوده میاد بالاتر و مسلمانان را میگیره میشود به روایاتی اشاره کرد. همون باب 24 حدیث 5 و عنهم عن سهل عن اسماعیل ابن منصور عن المفضل عن ابی عبدالله علیه السلام قال امام صادق فرمودن ایما مسلمن لقی مسلمن فسره سره الله عز و جل. اینجا با بیان یک ثواب یا نتیجه عمل داره استحباب را افاده میکنه و عنوانی که وجود داره اینه که لقی مسلمن فسره، مسلمانی را دید و او را خوشحال کرد. خب مسلم دیگه ظهورش اطلاق داره، شامل شیعه و شیعه و همه کسانی که شهادتین رو بگن میشود. این یک دلیل. البته این روایت قبلا هم بحث کردیم، از سند سهل در اون هست، لااقل از جهت سهل مشکل داره. روایت دیگر باز در همین باب 24 از ابواب فعل معروف در کتاب امر معروف نهی از منکر، روایت حالا لااقل تا حدی که تا الان ما بررسی کردیم اینجوره. بله البته اینا حالا مال 20 سال قبله دیگه، تازه من نه کاری نکردم، اون چیزی که از قبل بوده نظر اینه. حالا مفضلم حالا یه بحثی راجبش هست. بله اون از شبات که روایت 20 همین باب اونجا داره که از قرب الاسناد عبدالله بن جعفر عن سندی بن محمد عن ابی البختری عن جعفر بن محمد عن ابی قال سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ای الاعمال احب الی الله تعالی، قال اتباع و سرور المسلم. قال یا رسول الله و ما اتباع و سرور المؤمن، قال شبع و جوعته و تنفیس و کربته و قضاء دینه. مصداقها و روشهای ادخال سرور را حضرت در پاسخ به سؤال دوم بیان فرمودند. این روایت هم باز اتباع و سرور المسلم داره، منتها این روایت هم از سند بارها ما بحث کردیم، هم سندی ابن محمد و ابی البختری اینا بحث هایی که داشته متعرض شدیم، هم اصل قرب الاسناد مورد بحث قرار گرفته و خب اشکال داره، نمیشه خیلی مطمئن شد.
استاد روایت نبوی،
بله
در روایت نبوی که مسلم عادی بیاد،
بله بله متعالا
حتی دلالتی بر توسعه دائره نمیده.
خب نه داره ما باقر، نه بله حالا این که مسلم برای بعد باشه اون شبهه در مورد اینا هست. اون نکته که ایشون میگن اینه که مسلمی که در لسان حضرت رسول وارد بشه، این در زمانی است که هنوز مرزبندی نشده بوده است و اینجاست که سوال وجود داره که آیا این میتواند اطلاقی را افاده بکنه یا نه، به خاطر اینکه کسی ممکن است بگوید این عنوان مال زمانی است که منطبق بر مؤمن بوده و در این حال ممکنه کسی هم این را قبول نکنه، بگه این عنوان وارد شد، مخصوصا که همین عنوان آمده در لسان امام باقر قرار گرفته و نقل شده و دیگه بنابراین میتواند مسلمان هر دو رو بگیره.
دوستان که امام باقر دارن میفهمونن این رو، ولی مثلا ما الان قرآن میخونیم، ما الان قرآن میخونیم، مسلم تو قرآن بیاد برای هم دیگه اون آیه رو میگیم، میگیم چرا شما دو تا با هم دعوا میکنید، این همه قرآن گفته مسلمان با هم خوب باشن، ما اون فرمایش قرآن رو با همون فضای خودش داریم با هم دیگه نصیحتی میگیم. حالا امام باقر هم اون روایت نبوی رو با همون فضا غذای زمان نبویش دارن میگن. یعنی چقدر پیامبر عنایت داشتن پیروان ما، پیروان اهل بیت، پیروان مکتب، پیروان دین، پیروان مسلمان، مسلمان خوب با همون فضای نبویش دارن نعنا میخورن.
بله.
دارن میگن پیغمبر ببین چه سفارشاتی داشتن.
نه اتفاقا به عکس ممکنه کسی بگه که امام که داره برای عصر خودشون چیزی میگه واقعا داره برای همون زمان نسخه میپیچه و با برای همون زمان و با عنایت داره همون مسلمی که تو کلام حضرت بوده داره نقل میکنه. این معلوم میشه که عنایت به این که همون مفهومی که در زمان صادقین و باقرین مفهوم بود و متبادر به ذهن بود همون رو میخواد افاده بکنه.
همون قابل استفاده است. دوستان من حرفم اینه، من میگم الان ما میایم مثلا از قرآن یه حرفی رو برمیداریم میریم تو زمان خودمون میخونیم و معنا رو خودمون استفادهش هم میبریم، میگیم تو زمان قرآن مؤمن به فلان معنا بوده. ببینید قرآن در مورد مؤمن چی گفته؟ گفته انما المؤمنون اخوه. الان که اینو میگیم به درد هم دیگه میخوره، واقعا به درد منبر و نصیحت هم میخوره، با اینکه مؤمن تو زمان قرآن به معنای شیعه نیست ولی انطباقش تو زمان ما قابل فهمه.
حالا این طرف اینو چی جواب میدید؟ امام صادق وقتی داره این روایت رو نقل میکنه که متبادر در اذهان از مسلم همون مفهوم عام و مطلقه و امام داره این رو از پیغمبر نقل میکنه، ضمن این که در کلام پیغمبرم احتمال میدیم که عنایت بوده، اونجا که هیچ قطعی نداریم، شاید پیغمبرم داره آینده رو میبینه، مرزبندی ها رو میبینه و مسلم رو به عنوان مطلق میگه، شاید اونجا هم هست. امام هم که الان که داره نقل میکنه اصطلاح مطلق شکل گرفته، اینا با هم بشه ظاهرا تردیدی در این باقی نمیذاره.
راوی درست مؤمن تضمین ماهای ادخال سور مؤمن چیه خوش قرینه نمیشه زیل روایت بعدش راوی سوال.
بله حالا یه مقداری هم میتونه اون مسئله رو برای تأکید بکنه که او هم همین مسلم را به کار برد و احتمالا طلب میشه میشه نه مؤمن نداره دا و ما اتباع و سرور المسلم. منطقه من فرمایش شما منو متنبه کرد که ممکنه بگیم که همین تلقی که او داشت او هم که مسلم مطلقه او هم تو سؤال خودش مطرح کرد، شاید اینم شاهدی باشه. در هر صورت درسته همون مسلم را که باز تکرار میکنه او. خب اینم یه روایت میبینیم که این دو روایت به هر دو از لحاظ سندی خالی از ضعف نبود. روایت سومی که در اون مسلم آمده در مستدرکه که در این وسائل های چاپ جامعه مدرسین ابواب مرتبط با وسائل در ذیل همون نقد شده. اینجا داره که در مستدرک در همین ذیل باب 24 فعل معروف حدیث 8 که انها علیه السلام از امام صادق بله از امام صادق سلام الله علیه هست از کتاب همون مصادقت الاخوان مرحوم صدوق نقد شده که ظاهراً سند مقطوع است و انها علیه السلام که انما ما يحب الله من الاعمال ادخال السرور على المسلم. اینا از امام صادق نقل شده، باز مشکل سند داره که روشن نیست این سلسله سند و مرسله است که امام مرحوم صدوق در اون کتاب مصادقت الاخوانشون این روایت رو از امام صادق نقل میکنن که عنوان مسلم داره. در حدیث بعدی حدیث 9 هم باز از همون کتاب مصادقت الاخوان مرحوم صدوق نقل شده از امام باقر که فرمودن ما من عمل یعمل المسلم احب الی الله من ادخال السرور علی اخیه المسلم و ما من رجل یدخل علی اخیه المسلم بابا من السرور الا ادخل الله علیه بابا من السرور. اینجا هم باز مسلم آمده، منتها اینم از سند خالی از ضعف نیست. در همین مستدرک ذیل این باب 24 حدیث 17 هم که باز از مصادقت الاخوان مرحوم صدوق نقش شده، داره من امام صادق فرمودن من فرح مسلمن خلق الله من ذالک الفرح صورتا حسنه تقیه آفات دنیا و احوال الاخره و تکون و معهوف القبر و الحشر و النشر تا آخر. همون قصه تجسم ادخال سرور به صورت یک ملکی که همراه این شخص تا قیامت هست. اینجا هم باز داره مسلمن، حدیث 17. حدیث 19 باز از کشف القمه نقل شده، سند تامی باز نداره. علی بن عیسی فی کشف القمه عن الحافظ عبدالعزیز روا محمد بن مجیب عن جعفر بن محمد عن ابی عن جدی و رفعه قال ما من مؤمن ادخل علی قوم سرورا. بله، حالا این را اینجا نیاریم بهتره، این مربوط به بعدیست، بحث بعدیه. و 25 اینا بذاریم کنار. بله، این دوتا روایت بعده. این حالا روایاتیست که اینجا هست که این سه چهار روایت ضعف سندی داشت، ولی بالاخره چند تا روایتی بود که در بحث وارد شده بود. افزون بر این استدلال به این روایات، خدا روی چند دقیقی.